بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا شب چهار شنبه قبلی دو جلسه‌اش یه چند نکته راجع به قرآن عرض کردم خدمت سروران بزرگوار. باز امشب یه نکته دیگه رو عرض بکنم بعد بحث شروع کنم. از همون ابتدایی که قرآن نازل شد، خب یه عده‌ای شروع کردن به مبارزه با قرآن. اون کسانی که حالا خود زمان نزول قرآن با قرآن مبارزه می‌کردند، افرادی مثل ولید یا مثل عتبه یا شیبه، اینجور افراد واقعا یک فرعون های عجیبی بودند. یعنی بعیده که اون فرعونی که زمان موسی علیه السلام بوده، بعید از اون فرعون هم مثل این ولید یا عتبه یا شیبه مثل اینا باشه. چون آیات قرآن که درباره نکوهش و مذمت ایناست درباره احدی نیست. بعد از زمان نزول قرآن، در زمان ابوبکر یه عده شروع کردن به مبارزه با قرآن. بعدن در زمان ائمه علیهم السلام یه عده شروع کردن به کتاب نوشتن علیه قرآن. نمونش این که زمان امام حسن عسکری علیه السلام، اون شخص مسیحی کتاب علیه قرآن نوشت. ابن راوندی مثلا خب چقدر علیه قرآن کتاب نوشت. خب اینها همیشه بوده تا الان که حالا جدید یک کسی کتابی نوشته علیه قرآن. تقریبا 850 صفحه است کتاب. ظاهرن هم مؤلف کتاب بهاییه. یک کتابی نوشته به نام نقد القرآن، نقد قرآن. ظاهر کتاب هم کسی نگاه میکنه کتابی ظاهرش ها، همچین مؤدبانه نوشته سو، یعنی بحث علمیه، توهین این حرفا نداره. ولی خب از چند جهت این کتاب مشکل درست کرده برای ما. اولا اینکه نویسنده کتاب فارسه و کتاب را به زبان فارسی نوشته و خود این خیلی به ضرر ما خواهد شد. فردا این وهابی ها شروع میکنن میگن که ایرانی ها علیه قرآن کتاب نوشتن. ثانیاً این که قلمش متاسفانه قلم خیلی روان و سلیس و اینجوریه و کتابم همش مغلطه است، همش بافتنیاته. حالا اینو من به این خاطر عرض کردم، این کارها سابقه داشته، البته این حالا خیلی جدیده، یعنی شاید مثلا بیم چند روز بیشتر نیست این کتاب الان منتشر شده. این کارهای اینجوری علیه قرآن سابقه زیاد داره، ولی وظیفه ما هم همیشه با این کارها سنگین میشه. یعنی نمیشه مثلا حالا ما همینجور دست رو دست هم بگذاریم و بگوییم خدا کتاب خودش رو حفظ میکند. به هر حال خدا کتاب خودش رو حفظ خواهد کرد، اما ما مسئولیت داریم. و یه مقداری از کارهای غیر ضروری میشه آدم حذف بکنه و به این چیزا بپردازه. این مقالاتی که علیه قرآن نوشته میشه، کتابایی که علیه قرآن نوشته میشود، به هر حال روز قیامت من و شما مسئولیم و خدا میپرسه از ما که شما چه کار کردید برای حفظ قرآن. برای پاسخ نویسندش حالا آدم خبیثیه، ده اسمش خوب نه، آدم اینجا بگه یک کس بهایی عرض کردم، دکتر سوها. بله، فریبرز صحبا که خودش یک انشابی توی بهایی ها درست کرده و ادعا کرده که سال 2000 میلادی به معراج رفته، یه انشعابی تو بهاییت درست کرده، این مال اون انشعاب اوناست، این دکتر سوها. ولی به هر حال عرض کردم که ما واقعا مسئوله و جدا باید آدم آستین بالا بزنه، شب و روز آدم بشینید پای کار، به واقعا کتاب بنویسیم، مقاله بنویسیم، تحقیق کنیم. اشاره فحشا نباید کرد، نباید مثلا کتابی رو که کسی نفهمیده سو جز کتب زلاله مطرحش کرد. اما اینو خارج کشور خیلی زیاده، یعنی شما مثلا هر کشوری که از ایران میرید بیرون، همچنین که با ایرانی ها مواجه میشید، شاید با اولین چیزی که مواجه بشید با تفکر بهاییگریه. و این کتاب که خب بینید 850 صفحه یک کتاب، به هر حال تو باطل خودشو خیلی جدی هست، تو کفر خودشو اینا خیلی جدی هست و ما باید از قرآن دفاع بکنیم. متاسفانه بعضی مواقع ما وقت خودمون رو صرف تخریب همدیگه داریم میکنیم. این آقا علیه اون آقا، اون آقا علیه اون آقا، در حالی که ما الان دشمنمون آمریکاست، دشمنمون بهاییاند، دشمنمون وهابیاند. این که علیه هم دیگه کار بکنیم، الان مثلا شاید بتونم بگم 100 سایت وجود داره از شیعه فقط در دفاع از غمزنی، به اینکه اونا هی قمه رو ترویج کنند. چقدر موقوفات وقف کردند برای دفاع از قمه زنی. قهرن خب یه 100 تا سایت هم باید علیهش درست که اینا رو جواب بده. اگه 200 تا سایت اینجوری بود در دفاع از قرآن چقدر خوب بود. 200 تا سایت بود در دفاع از تشیع در برابر وهابیت چقدر خوب بود. الان فقط اینجوری شده که اون شیعه علیه این شیعه، این شیعه علیه اون شیعه. خودمون نیروی خودمون و امکانات خودمون رو خودمون داریم از بین میبریم، دشمنم به هدف خودش داره میرسه. چقدر توی روایات اومده که مثلا خودتون را به خود مشغول نکنید، این عذاب خداست. او یلبسکم شیعن و یزیق بعضکم بعض بعض، این اصلا عذاب خداست. من پشت سر اون آقا حرف بزنم، اون آقا پشت سر اون یکی حرف بزنه، اونم پشت سر اون یکی حرف بزنه. به هر حال وظیفه ما اینه که الان بهاییت واقعا خطره، واقعا بهایی ها دارن کار میکنند. کار به جایی رسیده که الان بهایی علنا تو ارتش میگه که من اسلحه به دست نمیگیرم. یعنی علنن میگن که ما بهایی هستیم. تهران بعضی مدارس علنن بچه ها دارن میگن ما بهایی هستیم. یعنی هیچ عبایی هم ندارند. خب این خیلی خطره برای ما. وهابی‌گری یه جور دیگرش خطره. یعنی اون یه خطر نظامیه، این یه خطر فکری و فرهنگی. در برابر این خطرها پناه بردن به قرآن و دفاع از قرآن بکنیم. حالا یه جور دفاع از قرآن این بود که عرض کردم به هر حال انس با قرآن داشته باشیم، قرآن زیاد بخونیم، با قرآن مأنوس باشیم، قرآن را بفهمیم، ارتباط این آیات رو با یک دیگه به دست بیاریم. این یه قسمت کاره. این که اینا تازه میشه مقدمه برای اینکه قلم به دست بگیریم و از ساحت قرآن دفاع کنیم. ظاهراً یعقوب ابن اسحاق کندیه که هم معروفه به فیلسوف عرب، وقتی که شنیدی کسی درباره قرآن چیزی نوشته، یک کتاب این آقا نوشت فقط درباره اوفو بالعقود، همین دو جمله یک آیه شریف قرآن، یک کتاب در این باره نوشته و گفت که هیچ آیه ای پر محتواتر تو قرآن از این کلمه نیست، اوفو بالعقود. و خیلی چیز دربارش نوشته و چقدر آدم رو با همین آیه این آقا مسلمان کرد. خب اون کاری که مثلا این آقا اون زمان انجام داد، از اینجور کارام الان ما وظیفه داریم. از نماز واجبتر دفاع از قرآنه، از روزه واجبتر دفاع از قرآنه. این همه وهابی‌ها دارن شیعه سر میبرند رو مسئله قرآن دیگه، و متاسفانه این کارا آتش بیاره معرکه شده. این کارای بهایی ها و کارایی که مثلا افرادی که این شبهات جدید و در موضوع قرآن مطرح میکنن. به هر حال اینو برای عرض کردم، مسئولیتمون راجع به قرآن واقعا سنگینه. قرآن زیاد بخوانیم و درباره قرآن واقعا کار بکنیم، کتاب بنویسیم، مقاله بنویسیم. یه بار اینو عرض کردم، این اسحاق دبیری سرطان داشت، تو بیمارستان داشت میمرد. اینه که رفتن عیادتش، گفت که عیادت من کسی نیاد، تو بیمارستانم که دارم میمیرم یه کتاب بیشتر علیه شیعه بنویسم. یعنی تو مرض سرطانش میگفت دیدنم نیاد که کتاب بنویسم، و 700 کتاب علیه شیعه نوشت. دشمن اینجوری داره کار میکنه که تو مریضیشم یه کتاب بنویسم دیدنم هم نمیخواد بیاید. آیا ما واقعا اینجوری کار میکنیم یا کار نمیکنیم؟ به هر حال مسئولیتمون نسبت به کتاب خدا سنگینه و نسبت به قرآن خیلی باید کار کرد. اینجوری نشه که مثلا تو تاریخ بنویسند سنی ها چقدر درس قرآن گفتن، سنی ها چقدر تفسیر نوشتن، شیعه ها کاری نکردند. ببخشید. و خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره اجزاء بود و این که آیا اتیان به مأمورون به ظاهری کفایت از واقعی می کند یا خیر. دیشب ما اینجوری عرض کردیم، گفتیم که اون مأمورون به ظاهری اگر بنابر سببیت باشه، در این صورت باید قائل به اجزاء باشیم، و اگر بنابر طریقیت باشه باید قائل به عدم اجزاء باشیم. اگر کسی میگه عمل کردن به حدیث مصلحت داره، عمل کردن به این امارات سبب است برای پیدایش مصلحت، ای کسی این حرف رو میزنه باید بگه عمل کردن به حدیث، عمل کردن به فتوای این مجتهد مجزی هست. اگرم کسی میگه که نه، حجیت یعنی منجزیت و معذریت، کلام مرجع تقلید فقط طریق الالواقع، حدیث طریق الالواقع، اگر کشف خلاف شد مجزی نیست. اینو دیشب گفتیم، فقط یه جمله آخر بار گفتم که گفتیم بنای شرع شاید چیز دیگه باشه. خب حالا دنبال این مطلب اینو میخوام عرض کنم.
نه
نه نه
نه
خود نه اتفاقا باید طول تفصیل بدید که حجیت یعنی چی؟
شما می فهمید حدیثی به صراحت ندارم، ولی به حدیثی که به استصحاب استناد کردم.
خب
خب تعریف فرمود.
خب الان شما وقتی به این حدیث میخواید عمل کنید که میگوید لا تنقض الیقین به شک، چرا بهش عمل میکنید؟ چون میخواد بگه این راهیه برای رسیدن به واقع، یا میخواد بگوید که این خودش مصلحت داره؟ به چه خاطر؟
میخواد بگم همین لا تنقض، میخواد بگه که احتمال داره اون شما اشتباه بکنید، مثلا وضوع هم نداشته باشید.
خب
و همین میتونه دلیل بر
خواهم باشه. نه این دیگه دلیل عدم اجزاه، نه اجزا. چه اگر که میشه
تحریمیت و سببیت اشکار نداریم.
خب میگیم خود تعبد دخو کار نداریم، به هر حال یا اینه یا اونه. این مثل اینه ها، یک کسی بگه من کار به بهشت و جهنم ندارم. خب نداری، ولی به هر حال آخرش کجا دارید میرید؟ یا دارید میری بهشت یا دارید میری جهنم دیگه. کار ندارید ولی آخرش یکیش هست که. امام رضوان الله علیه یه مطلبی داره، کلام امامو میخوام بگویم و اشکالی که بعضیا به امام گرفتند. امام خمینی فرموده که اگر کسی قائل به طریقیت باشد و قائل به اجزا هم باشد، یعنی هم طریقیت را بپذیره و هم اجزا را، لازمه یه چنین حرفی تناقضه. علت این که تناقضه اینه که چون وقتی که ما خبر واحد را طریق الالواقع می دانیم، معنیش اینه که باید به این حدیث عمل بکنم از باب این که این راهیست برای رسیدن به واقع. حالا اگر کسی گفت که این حدیث اگر اشتباه بود باز هم منجزه، باز هم مجزی از واقع، اگه کسی این حرف رو زد معنیش اینه سا، اگه به فتوای مجتهد عمل کردیم، اگه گفتید این منجزه و کافیه و دیگه اعاده و قضا نداره، فارسیش اینه که یعنی این کلام مجتهد یا این خبر واحد حجیتش به خاطر کشف از واقع نیست، به خاطر خودشه و این تناقضه. من از یه طرف میگویم حجیت امارات از باب طریقیته، یعنی چی؟ یعنی خودش ملاک نیست، فقط طریقه. اگر گفتم وقتی اینها خطا بودند مجزی هست، معنیش اینه که یعنی کار به طریق ندارم، خود این ملاکه، نه طریق بودنش، ولذا میشه تناقض. روشن شد تناقض کجاست؟ یعنی این دوتا حرف رو نمیشه با هم جمع کرد. از یه طرف بگویید حجیت خبر از باب طریقیت است، از یه طرف هم بگویید اگه کشف خلاف شد عیبی نداره. این دوتا حرف تو دلش با یه تناقضی داره. این فرمایش امام خمینی. آیت الله سبحانی تو این کتاب المحصول صفحه 426. نه نه اونش فرقی نیست. و بحث ما فقط در صورت خب معذورید، یعنی این که چون عمل نکردید به واقع چوب نمیخورید، اما حالا فهمیدید به واقع عمل نشده، حالا باید انجام بدید. حالا باید انجام بدید. معنای معذریت اینه. معذره یعنی چی؟ یعنی من اون زمان که به واقع عمل نکردم عذر دارم. اما خب آخرش عمل کردید یا نکردید؟ نه عمل نکردم. خب عمل نکردی یا آدم و غذا بایی بکنی دیگه؟
عمل میخواد؟
بله میخواد دیگه.
عمل واقعی؟
میخواد، بله. این فرمایش امام. آیت الله سبحانی دو تا اشکال کرده به امام، به استاد خودش. اشکال اولیشون این است. میفرماد این که میگوییم طریقیت به خاطر کشف از واقع است، ان الکاشفیت لیست علتا للامر بالعمل بها. این کاشفیت علت امر به عمل نیست، بلکه فلسفشه، حکمتشه، مصلحتشه. چجور مثلا تو اون بحث عده زنی که شوهرش مرده، میگفتن اون عده حکمتش اینه که اختلاط میاه نشود، اما این حکمته نه علت. ولذا گاهی وقتا هم این حکمت نیست، در این حال این حکم هست. این که شارع میفرماید به طریق عمل بکنید، حکمتش اینه که کاشف از باقیه، نه اینکه علتش اینه که این کاشف از واقع باشه. بعد ایشو فرموده و ان شئت قلت، اگه خواستی اینجوری بگو، ها بگو نظرن الا ان الامارت مطابقتون للواقع غالبا. چرا خدا فرموده به خبر واحد عمل کنید؟ چون غالبا خبر واحد مطابق با واقع، غالبا 80% 90% درسته. فقط دع الشارع الى اعتبارها مطلقا سواء وافقت الواقع ام خالفته. شارع که میگوید به اماره عمل کنید، فلسفش این بود که غالبا مطابق با واقع، نه اینکه علت این باشه. در واقع شارع فرموده به خبر عمل بکن، موافق با واقع باشد ام خالفته یا مخالف واقع باشه. پس ببینید اشکال آیت الله سبحانی به امام این شد. امام خمینی میفرماد که طریقیت با مجزی بودن قابل جمع نیست، تناقضه. آیت سبحانی اشکالش اینه که اون کسی که قائل به طریقیت کشف از واقع نمیخواد، کاری به کشف واقع نداریم، چون خبر غالبا کاشفه. خدا فرموده به خبر عمل کن، میخواد مطابق باشه، میخواد مطابق نباشه، ولی زادی تناقضی پیش نمیاد دیگه. احسنت، همین رو میخواستم. احسنت. این جواب اشکال های سبحانی اینها، این حرف اولا سببیت نه طریقیت. ببینید این عبارت فقط دع شارع او الى اعتبارها مطلقا سواء وافقت او ام خالفت او. اگه شارع بگوید خبر حجت است حتی اگه مخالف واقع باشه، یعنی چی؟ وقتی بی خبر حجت حتی اگه مخالف واقع، این که دیگه طریقیت نیست، این سببیت شد. پس اولین اشکال به این اشکال آی سبحانی اینه که این اشکال به امام وارد نیست، فرمایش امام درسته. اینی هم که شما داری میفرمایی این سببیت نه طریقیت، امام داشت طریقیت رو میفرمود، این یه اشکال. اشکال دومم به آیت الله سبحانی اینه که این حرف نه با مبنای امام جور در میاد نه با مبنای خود شما. خود شما یا آیت الله سبحانی هم هیچگاه طریقیت را اینجوری معنا نمی کنید که طریقیت یعنی حجیت چه مطابق باشد چه مخالف باشد. حجیت معنیش اینه که اگر مطابق با واقع منجزه، اما اگه مطابق با واقع نیست منجز که نیست، اعتبارم ندارد. خیال میکنید اعتبار داره، نه اینکه اعتبار داره. حدیثی که خلاف واقعه معتبر نیست، خیال میکنم معتبره. این اشکال اولیشون که پس این اشکال به امام وارد نیست. اشکال دومی هم آیت الله سبحانی به امام گرفته. اشکال دوم اینه که آیت الله سبحانی فرموده که دلیل اجزاء خود اماره نیست بلکه تلازم عرفی دلیل بر اجزائه. عبارتش اینه ها، ان و ثانیان ان دلیل الاجزاء ليس نفس الاماره الكاشفه عن الواقع و انما هو الملازمه العرفيه بين الامر بالعمل بها والاكتفاء بها. یعنی اگر شارع یه امری کرد، فرمود نماز بخونید، بعدم فرمود به خبر واحد عمل کنید، من به خبر واحد عمل کردم و نمازم رو یه جور خوندم، اشتباه بود. امام خمینی می فرمود که اجزا تناقضه، این فرمایش امام. آیت الله سبحانی اشکالش اینه که می فرمود تناقض در صورتیست که خود این خبر واحد بگوید این اشتباهو که انجام میدید مجزیه. مثلا فرض کنید خبر واحد گفت قبله ایورکیه، پشت به قبله، گفت ایوریه، شما هم ایورکی نماز خوندید. اگر خود این خبر واحد بگوید اینجوری نماز بخون و مجزیست، این تناقض میشه که امام فرموده، در حالی که خود خبر، خود اماره اجزاء را نمیگوید، تلازم عرفی اجزاء میگه. این که عرفاً تلازم هست بین این که من اینجوری نماز بخونم به این که این مجزی باشد، این تلازمه، ولذا تناقض پیش نمیاد. تناقض وقتی بود که خود حدیث بگوید ایورکی که نماز میخونی این مجزیه، این تناقضه، چون هم از یه طرف میخواد بگه به واقع عمل کن که واقع اون طرفه، از یه طرف میگه این طرف، این تناقض میشه. این اشکال دوم آیت الله سبحانی به امام. این اشکالم وارد نیست. فرمایش امام درسته، این اشکال وارد نیست. علتش اینه که ببینید، ملازمه عرفی یعنی دلالت التزامیه، یعنی همون دلالت التزامیه، و اینجوری نیست که ما یک دلیل مستقلی داشته باشیم به نام دلالت التزامیه. دلالت التزامیه لازمه خود اون دلیل شرعی است. یعنی اینجوری نیست که من یه دلیل دارم، یه روایت، یه دلیل دیگرم دارم دلالت التزامیه. اینجوری که نیست. دلالت التزامیه لازمه همین دلیله. مثلا اگه من یه حرفی زدم، بعد این حرف من یه لازمه داشت، چون حرف من بی اعتباره، لازمشم چیه؟ بی اعتباره دیگه. امام صادق سلام الله علیه کلامش معتبره، لازمه کلامش هم معتبره. یعنی ملازمه عرفی که اون اجزا را میگوید، این ملازمه عرفی همون اماره است، نه اینکه جدای از اماره. اینطوری نیست که ما یه اماره داریم بعد بگید این توش تناقض نیست، ملازمه عرفی میگوید اونم که جداست. اینطوری نیست. این ملازمه عرفی لازمه همون کلامه. وقتی لازمه همون کلامه، توش تناقض درست میشود. پس فرمایش امام درسته. این اشکال دوم آیت الله سبحانی هم به امام وارد نیست. یه اشکال سومی هم ایشون باز به امام گرفته. اشکال سوم ایشون به امام اینه: امام خمینی فرموده که لسان ادله حجیت امارات، لسان ادله حجیت تحفظ بر واقع است، نه تصرف در واقع. امام خمینی میفرماد که وقتی خداوند میفرماید به خبر واحد عمل کن، خدا واقع و نمیخواد دست بزنه، فقط میگه این خبر واحد یه عینکه، یه عینکه، یه آینه است که واقع نشونتون بده. این عینک یا آینه هم گاهی نشون میده، گاهی هم اشتباه است، اما به واقع دست نخورده، سا واقع و عوض نکرده. این فرمایش امام. آیت الله سبحانی اشکال کرده، میگوید للفرق الواضح بین رفع الید عن الواقع فعلا لا انشاء و بین قلب الواقع. اولا حالا این خب این عین عبارات‌های آیت الله سبحانی نیست، خب اینا اون مقرر درس و اینجوری نوشته سو یکم عربیش کرده اینجوری شده سا. ولیشون که خب آدم بسیار بسیار بزرگ و عظیم و شانی آیت الله سبحانی. تو مکاسب شیخ انصاری میگه وقتی اینجور چیزی بگویید، اینا یا غیبته یا تهمته. وقتی میخواید به یکی اشکال بکنید، بگید که خلاصه این که از بدیهیاته، او آقام نفهمیده، یا بگید فرق واضح هست بین این دوتا، یعنی اون آقا چیزای واضح هم نمیفهمید. تو مکاسب بود که اینا یا غیبته یا تهمته. میگم وای سبحانی شنش عجله ها، این مقرر اینجوری نوشته. به هر حال توی این کتاب میگوید فرق واضحی هست بین این دوتا مطلب. یه وقت شارع میخواد واقع را عوض کنه طبق اماره، یه وقت نه، شارع نمیخواد واقع را عوض کنه، فقط میخواد بگه اون واقع حالا که اماره هست، او فعلی نیست، انشاییه. این اشکال آی سبحانی به امام. پس ببینید حرف امام این شده، امام می‌فرماید که ادله حجیت واقع را عوض نمی‌کنند. این حرف امام. ادله حجیت می‌خواد اون رو درست کنه، مثل عینکی‌ها. عینکی‌ها نمی‌خوان جهان را یه جور دیگه ببینند، این عینک رو زدن که این جهان رو اونجور که هست ببینند، نه اینکه این عینک رو زدن که یه جور دیگه نگاه کنند. این برای تحفظ باقی. این حرف امام خمینی. آیت الله سبحانی میگه که نه، این دوتا با هم فرق میکنه. خدا واقع را عوض نمیکنه، اما واقعی که انشائیست فعلی میشود، واقعی که فعلیست انشائی میشود، این کاری که میکنه. این اشکال آیت سبحانی. این اشکالم جوابش اینه سا. جوابش اینه که اولا این حرف خلاف مبنای امامه. این اولا، یعنی این که بگویید واقع انشائیست نه فعلی، این نظر امام این نیست. این اولا. ثانیا لازمه ای این کلام داره که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. لازمه ی فرمایش آیت الله سبحانی نسا، اگر واقع عوض نمیشه ولی فقط از فعلی بودن میره رو انشایی بودن، اگه اینجوری میشه، لازمه ی فرمایش شما اینسا، من حتی اگر واقع رو بدانم بازم لازم نیست بهش عمل کنم، حتی اگه واقع رو بفهمم لازم نیبش عمل کنم، چون هر حکمی که انشائیه عمل کردنش لازم نیست. پس بین فرمایششون یک لازمه ای داره که خودشونم نمیتونه اینا بپذیره. کسی که میگوید واقع از فعلی بودن تبدیل میشود به انشائی، منیش اینه که یعنی اون واقعه دیگه خدا نمیخواد، منیش اینه دیگه. در حالی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، تو جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا همین رو میگفتن، میگفتن که به نظر آخوند حکم واقعی میشه انشایی، ولی بعد از آقای آخوند همه میگفتن حکم واقعی چیه؟ فعلیه. این تا اینجا حال راجع به فرمایشات ایشون، حالا ادامه شد جلسه بعدی میگم. سلام الله علیه و سلم.